اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. بامداد به خیر باشه و سپاس که همچنان همراه و شنونده ما هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه دیگر رو با نام افسانه های ایرانی.
افسانه های ایرانی. برنامه ای از شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا. سلام، با افسانه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما خوبان هستیم. افسانه ای که این بار تقدیمتون میشه شاه عباس نام داره. با ما همراه باشید. یک روز شاه عباس لباس درویشی پوشید و رفت توی شهر. گشت تا رسید به یک خانه. دید سه تا دختر نشستن. اولی میگه اگه شاه عباس منو بگیره پسر کاکلزری براش میارم. دومی گفت اگه منو بگیره غذایی براش درست میکنم که تمام لشکرش بخورن و تموم نشه. و دختر کوچیکتر گفت کاش روزی بیاد که شاه عباس 40 شب و 40 روز زیر حکم من باشه. شاه عباس حرف رو شنید و برگشت به قصر. دستور داد هر سه دختر رو احضار کنن. دوتا دختر اولی رو عقد کرد، اما سومی رو دست کسی داد و گفت ببرش بیابون و سرش رو ببر و دستمال خونی اون رو هم بیار. اون شخص دختر رو برد بیابون و شمشیر کشید که سرش رو ببره. دختر به التماس در اومد که ای برادر، کشتن دختر بدبختی مثل من چه فایدهی به حال تو داره؟ بیا و به خاطر خدا از خون من بگذر. اون شخص دلش به رحم اومد و دختر رو رها کرد و به جاش پرندهی رو کشت و دستمال رو با خون اون سرخ کرد و برد برای شاه. دختر سرگذاشت در بیابون و رفت تا رسید به یک مرد چوپان. چوپان دید که دختر خیلی زیباست. گفت به من شوهر میکنی؟ دختر گفت بله، اما اول سر گوسفندی رو ببر تا کباب کنیم و بخوریم و بعدش به تو شوهر میکنم. چوپان گوسفندی سر برید و کباب کرد و خوردن. بعد دختر گفت حالا برو آبادی و مادری، خواهری، هر کسی داری بردار بیار تا عقد کنیم. آخه همینطوری که نمیشه. چوپان هم گفت باشه. رفت که خواهر و مادرش رو بیاره. دختر شکمبه گوسفند رو سر کشید و فرار کرد و رفت تا رسید به باغ بزرگی. باغبان اونو دید، فکر کرد جوان کچلیه و چون پیر شده بود و احتیاج به کارگر داشت رو به دختر کرد و گفت هی کچل، شاگرد من میشی؟ دختر گفت باشه و موند پیش باغبان پیر. چند روز که گذشت اومد به میان باغ که یک تخت سکوی درست کنه. وسط باغ رو چال کرد، دید از زیر خاک 7 خم خسروی یعنی سکه طلا در اومد. باغبان رو صدا کرد و گفت پدر، صاحب این باغ کیه؟ گفت صاحبش شخصیه در این شهر، یعنی شهر بروجرد. گفت بیا این پولها رو بگیر، برو به هر قیمتی شده باغ رو از اون بخر و قبولش کن به نام من. باغبان رفت به بروجرد و باغ رو خرید و قبالش کرد به نام دختر. یه مدتی که گذشت دختر کاخی در اون باغ بنا کرد که هیچ پادشاهی تا اون وقت نه به چشم دیده بود و نه به گوش شنیده بود. اینا هم بگیم که توی اون گنج خسروی که دختر پیدا کرده بود گردی هم بود که اگر اون رو به مس می‌زدی طلا می‌شد. خلاصه گذشت تا یک روز درویش اومد در کاخ دختر و قدری مدح علی گفت. دختر منزل رو به اون داد. ظرفایی که در اونها به درویش غذا دادند همه از طلا بود. همه رو به درویش بخشید. صبح هم که خواست بره 100 تومن دیگه به اون دادن. از غذا مدتی بعد همین درویش رفت در قلعه شاه عباس و شروع کرد به مداحی. شاه عباس بهش 5 تومان صدقه داد و روانش کرد. درویش پیغامی فرستاد به شاه که ای شاه، تو ناسلامتی پادشاه یک مملکت هستی به این بزرگی، اما سخاوتت به اندازه زنی هم نیست. شاه عباس قضیه رو جویا شد و درویش هم از سیر تا پیاز براش گفت. شاه عباس به اهل کاخ گفت این درویش رو نگه دارید و پذیرایی کنید تا من برم و ببینم که این دختر کیه و کجاست. خلاصه شاه عباس با لباس درویشی اومد منزل دختر و 3 روز و 3 شب موند. هر چی براش آوردند ظرفاش از طلا بود، همشو به خودش بخشیدن. سر آخر هم 300 تومان پیش دادن و روانش کردند. شاه عباس وقتی میخواست بره به یکی از کلفت ها گفت برو به خانومت بگو مگه سرمایه تو از چیه که این همه بخشش میکنی و تموم نمیشه؟ کلفت اومد و به خانوم حرف شاه عباس رو گفت. خانوم گفت برو به درویش بگو تو اول برو یک کوریه که نشسته بر سر یه چاهی و میگه هر کس به من رحم کنه خدا بهش رحم نکنه. از اون بپرس چرا این حرف رو میگه؟ بعد که جواب آوردی من هم میگم که ثروت و سرمایه‌ام از چیه که تموم نمیشه. شاه عباس رفت و رفت تا رسید به یک کوری که سر چاه نشسته بود و میگفت هر کس به من رحم کنه خدا بهش رحم نکنه. از او پرسید چرا اینو میگی؟ به جای اون بگو هر کس به من رحم کنه خدا بهش رحم کنه. کور گفت نه نه، هر کس به من رحم کنه خدا به اون رحم نکنه. شاه عباس گفت آخر بگو ببینم علت این گفته ای تو چیه؟ کور گفت یه پادشاهی هست در این شهر، به اون میگن پادشاه بیغم. تو برو از اون بپرس چرا بیغمه؟ همه ی خلایق از شاه گرفته تا گدا غم دارن، اما به اون میگن شاه بیغم. اگه جواب گرفتی آوردی من هم علت این حرفمو به تو میگم. شاه عباس کور رو ول کرد و رفت تا رسید به شهر. رفت به کاخ شاه بیغم. ازش پرسید چرا به تو میگن پادشاه بیغم؟ پادشاه بیغم گفت یک کریمی هست سر پلی توی دریا نشسته و از صبح تا غروب برنج و خورشت و مرغ میپزه و توی دریا میریزه. برو ازش بپرس که چرا این کار رو میکنه. اگه جواب آوردی من هم علت بیغمیم رو به تو میگم. خلاصه شاه عباس اومد رسید به کریم دریایی، دید بله از کله سحر تا تنگ غروب برنج و خورشت و مرغ پخت میکنه و میریزه توی دریا. شاه عباس ازش پرسید حاج کریم چرا این همه غذا میریزی توی دریا؟ کریم دریایی گفت ای درویش قصه من درازه، اگه حالشو داری بشین تا برات تعریف کنم. شاه عباس نشست و کریم دریایی شروع به حکایت کرد. اینکه من یه زمانی جوان کچلی بودم و در این شهر گوساله چرانی می کردم. زمستان ها هم بیکار بودم. یک روز زمستان که بیکار بودم یک شخص حاجی تاجری اومد و گفت آقا نوکر من نمیشه 40 شب. گفتم به چقدر؟ گفت 40 شب نوکر من بشو من 100 تومان به تو میدم، همه خرج نان و آبتم با خودم. گفتم باشه و رفتم. اون اول کار 100 تومان من داد و بردم دادم به مادرم و اومدم پیش حاجی. یه هفته گذشت تا اینکه اون 7 قاطر و 1 گوساله بزرگ برداشت و با هم حرکت کردیم و رفتیم تا رسیدیم به کنار یک دریایی. وسط دریا یک جزیره و کوه بلندی بود. بار و بندیلمونو گذاشتیم و حاجی گفت سر این گوساله رو ببر تا گوشتشو بخوریم، اما پوستش رو نگه دار که کارش دارم. به این ترتیب سر گوساله رو بریدیم و خوردیم و 1-2 روز گذشت. توی این مدت من هرچی آتشخال و ریز نان سفره بود میریختم توی دریا تا ماهیا بخورن. خلاصه وقتی گوشت گوساله تموم شد حاجی پوست گوساله رو آورد و پهن کرد و به من گفت بیا برو توی این پوست دراز شو. من هم از همه جا بیخبر رفتم و دراز شدم. تا اومدم بگم آره یا نه حاجی منو توی پوست پیچوند و در پوستو محکم دوخت و رفت گوشه پنهان شد. کمی که گذشت یه مرتبه عقاب از آسمون اومد، منو با چنگال گرفت و برد روی کوه وسط دریا. عقاب پوست منو درید که بخوره، من از پوست در اومدم. حاجی داد زد، گفت پسرم اصلا نترس، از اون سنگ و کلوخ ها که زیر پات است بردار و با قلاب سنگ بنداز. از این طرف قلاب سنگ رو هم توی پوست گوساله گذاشته بود. خلاصه من هر چی دستم رسید از صبح تا غروب از اون سنگ ها توی قلاب سنگ گذاشتم و پرت کردم. حاجی هم همه رو توی گونی ریخت و بار قاطرها کرد و رفت. من هر چی داد زدم حاجی پس من چی، منو نمیبری؟ گفت تو بمون همینجا که بابات مرده. من تازه فهمیدم که اون سنگ ها گوهر شب چراغ بودن. نگاه کردم دیدم این حاجی آدم خدا نشناسیه، قبل از من هم عده زیادی رو گول زده و به جزیره آورده. به دست اونها جواهر از جزیره جمع کرده و برده و اونها رو همونجا گذاشته و رفته تا مردن. گفتم دیدی چه خاکی بر سرم شد؟ مدتی حیران و سرگردون بودم. آخر گفتم برای چی اینجا بمونم؟ خودمو به این دریا میزنم یا به ساحل میرسم یا میمیرم و خوراک نهنگ و ماهی ها میشم. از اینجا موندن که بهتره. وقتی خودم رو به دریا زدم دیدم دو تا ماهی با هم صحبت میکنن و یکی به اون یکی میگه این همون کچلیه که برای ما نان ریزه میریخت، حالا که گرفتار شده باید ما نجاتش بدیم. اینو گفتند و از دریا نجات هم دادن. من 7 روز و 7 شب گرسنه و تشنه از بیابون گذشتم تا رسیدم به شهر. موندم تا مدتی، دیدم بله باز هم اون حاجی خدا نشناس سراغ نوکر میکنه. من شکل و شمایلم رو عوض کردم و رفتم پیش حاجی، دوباره نوکرش شدم. 1 هفته که گذشت قاطرها و گوساله‌ای رو برداشت و 7 شب و 7 روز از توی بیابون برهوت رفتیم تا دوباره رسیدیم به ساحل دریا. سر گوساله رو بریدیم و پوستش رو کندیم و گوشت گوساله رو خوردیم. گوشت ها که تموم شد حاجی گفت برو توی پوست دراز بکش. من خودم رو به نفهمی و نابلدی زدم، یا با سر می رفتم یا با پا. آخرش به حاجی گفتم من بلد نیستم، تو برو توی اون تا من یاد بگیرم. حاجی رفت توی پوست تا به من یاد بده، اما تا اومد به خودش به جنبه پوست رو پیچیدم و درش رو دوختم. عقاب اومد و اونو برد بالای کوه، پوست رو پاره کرد و حاجی از توی پوست در اومد. داد زدم حاجی نترس، من همون کچلی هستم که دفعه قبل آوردی اینجا. با کمک خدا از جزیره نجات پیدا کرد. راه و چاه نجات از جزیره رو بلدم. اگه میخوای نجاتت بدم شرطش اینه که دخترتو به عقد من در بیاری و نصف مال و ثروتت رو با قباله به نام من کنی. حاجی هم نامه نوشت و مهر رو امضا کرد و سنگی توی اون پیچون و با قلاب سنگ برای من انداخت. بعد گفت حالا بگو چگونه بیام. گفتم بابات مرده، حالا اونقدر اینجا بمون تا بپوسی. خلاصه حاجی رو گذاشتم و با بار قاطرها برگشتم. خانواده حاجی سراغش رو گرفتن. گفتم حاجی بین راه مریض شد و مرد، منو وصی و جانشین خودش کرد. اینم وصیت نامه مهر و موم شدش. نامه حاجی رو آوردم دادم به خانواده‌اش. خلاصه قصه من این بود درویش. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده مجید اجاغلو، صدا بردار سید حسین اولیاوش، گوینده فریناز سریا. تا افسانه دیگر بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
پاییز خانی سلام، پاییزخوانی این شبها مرثیه خوانی است. تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید. باران شبانه را دوست دارم. نیمه های شب چراغ روشن پارکا و ماشینی که دور می شود به سرعت زندگی. هر کس از اهل نظر را به بیانی داری، چشم بد دور که خوش تیغ زبانی داری. روی چون آینه را در بغل خط مگذار، تو که چون شرم و حیا آینه دانی داری. چشم شوخ تو به انصاف نمی پردازد، چشم شوخ تو به انصاف نمی پردازد، ورنه در هر نظری ملک جهانی داری. تلخکامی ز تو هرگز به نوایی نرسید، تو همه غنچه دلت خوش که دهانی داری. ای گل شوخ که مغرور بهاران شده ای، خبرت نیست که در پی چه خزانی داری. خدمت پیر خرابات ز توفیقات است، از جوانمردی اگر نام و نشانی داری. بر زبان حرف نسنجیده میاور صایب، اگر از مردم سنجیده نشانی داری.
همه چیز آنطور می گذرد که تو بودی، اما من فرق کردم. باید باشی و ببینی اختلاف سر و دستم را، دعوای پیشانی مرا با مشت. باید باشی و ببینی هر دکمه ای که می افتد، سوزنی به فکر پیراهنم فرو می رود. با این آتشی که به پا کردم از میان من، ای کاش رودخانه ای می گذشت. بگو چه کار کنم، بگو چه کار کنم با دردی که فصل را نمی شناسد، با خونی که بند نمی آید. بگو چه کار کنم وقتی شادی به دم باد بادکی بنده است، و غم چون سنگی مرا در سراشی به یک در دنبال می کند. دلم شاخه شاتوتی که باد خونش را به در و دیوار پاشیده است. نامم را فراموش کردم، کبریت بزن. دستم را از یاد بردم، به زندانی شبیهم که راه فرارش لو رفته باشد. آنقدر شلوغم که میخواهم همه را بر خودم بشورانم. به خودم که فکر میکنم چون چاقوی به مرگ نزدیکم.
تو زلزله جون دادم، چند بار بردمش دکتر، عکس آزمایش آگهی دادم تو روز، دوبار با خودم بردمش انار بحر همون دهی که زلزله اومد، ولی هیچ که نمیشناسه.
عکس کیوان جلوی چشمشه ولی نمیشناسه، فراموش کرده، فراموش. اون توی هوا زندگی میکنه، توی تاریکی. کیوانم به خودش میکشه توی تاریکی. اون بدبخت فنا شده، از تقصیر هیچ کس هم نیست. منم یه بار فنا شدم، حالا بیا نه نفر رو که دوست دارم هل بدم توی تاریکی، نابود کنم. دیگه بستم، دیگه بسته.
چشم‌های زرد پاییز در ایوان خانه نشسته بود و من به پرندگانی پیر فکر می‌کردم که دیگر هیچ کوچی از مرگ دورشان نخواهد کرد. به این که تنها چند پلیم در فاصله دو پا گرد و نبض دست هایم تیک تاک بمبیست که زمان انفجارش را پنهان کردند. پاییز در ایوان خانه نشسته است و من به دست های خاک فکر می کنم که حتی اگر تمام جنازه ها را بپوشاند، موهای تو چون گندم زاری از لای انگشت هایش بیرون می زند.
صندلی نمناک ایستگاه منتظر نشسته بود. گاهی ساعتش را نگاه می کرد و گاهی روزنامه را تا روی صورتش بالا می آورد. هنوز باور نکرده بود. نام خودش را دیده بود که پای ستون ادبی روزنامه خورده بود. نمی دانست حالا که داشت به عنوان یک نویسنده معروف می شد، نگاهش به باران و پاییز و بهار چگونه خواهد شد. اگر شهرتش به جایی برسد که روزی فرصت فکر کردن به پاییز و بارانش را نداشته باشد چه؟ اگر از خاطرات پاییز و روزهای قدم زدن با او در خاطرش تنها یک ردپای بیرمق به جا بماند چه؟ اگر دستش به قلم نرود و مجبور باشد سفارشی بنویسد چه؟ پاییز نوشته هایش همیشه بوی نمناک باران داشت. رنگ نارنجی برگ های رنگ رو رفته و عطر دلپذیر نسیم پاییزی. می ترسید دلش برای نوشته های خوش عطر و خوش رنگش تنگ شود. روزنامه را روی صندلی ایستگاه جا گذاشت. اتوبوس از راه رسید. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. Thank you.